بسم الله الرحمن الرحیم. روایت هشام تو باب بعدی چشم برسم من. روایتی که دیروز بودیم تو باب پنجم، روایت چهارم دیگه چیز خاصی من تو ذهنم نیست، فقط همین نکته‌ای که در روایت سماعه نهی از یوم الشک نهی جهتی شده، نهی ان ینفرد الانسان به صیام، اگر گفتن نگیر به خاطر انفراد. نهگاهی به عنوان اولیه و ثبوتی موجهش، نمیدونیم تعبده گاهیست، نه نهی جهتیه که نهی جهتی هم میتونه ثبوتی باشه، ولی به گمانم در این روایت شریفه ظهور خیلی قوی عرفی داره، در که اینجا ثبوتی نیست، مدیریت امتثالی، یعنی روزه‌ای که واجب شده الان برای اینکه اون در خارج امتثال بشه مولا نهی میکنه از انفرادش، یعنی انفراد سبقه امتثال و از این خصوصیت به نحوه امتثال داره نهی میشه. لذا این روایت از این جهت خوبه که نهی جهتیه، جهتش هم داره روشن میکنه و ظهور عرفی خوبی داره، در اینکه این نهی جهتی هم مال مرتبه و مرحله مدیریت امتثال نه سکوت است. این مال این روایت شریف. خب
یعنی طالب بر فساد نخواهد بود اگه به نیت ماه رمضان بخواد بگیره؟
منافاتی نداره، ما میتونیم نهی در مرتبه مدیریت امتثال را طوری معنا بکنیم که موجب فساد هم باشه، ملازمه نداره که چون مال مدیریت امتثاله پس فاسد نباشه. بله میتونیم چون مال مرحله مدیریت امتثاله طوری تبیین کنیم نهی را که موجب فساد نباشه، طوری تبیین کنیم، نه اینکه دیگه قطعا اگر مال مدیریت امتثاله فاسد نیست، ملازمه قطعی نیست.
این
طرف عرض میکنم
نه از اون طرف
که اگه ثبوت
با آدم جنب بکنه ملازم با فساد.
بله اونم همینطوره. درست
جهت مدیریت امتثال به چه بیان؟ یعنی
ببینید چون میگن انفراد الانسان به صیام، انسان یعنی ممتثل، یعنی مکلفی که میخواد انجام بده، انفراد به صیام پیدا بکنه، یعنی وقتی داره امتثال میکنه منفرد از دیگرانه. این الان داریم چیکار میکنیم؟ داریم مرحله امتثال مأمور را مدیریت میکنیم که منفرد نشود، نه اینکه چیزی واجب هست یا نیست. این من لذا عرض میکنم از هر در این روایت اینه که با این خصوصیات نهی جهتی سونم ناظر به مدیریت امتصال.
بیانی که فرض میکنیم که موجب فساد، یعنی با یه نوع بیانی بگیم که میتونه موجب فساد هم باشه اون نهی
باشه. بله ببینید وقتی مولا در مدیریت امتصال میگه این کارا نکن، یعنی من این فرد مأمور رو به هم ولو قهرن او برش منطبقه، این فرد او برای من مطلوب نیست، اجتماع امر و نهی چه بود، ولی لذا در مواردی که اجتماع امر و نهی میشه هیچ مانعی نداره، ما طبق قاعده گفتیم امکان اجتماع داره، مانعی نداره دلیل خاص بیا بگه اینجا در این مورد اجتماع امر و نهی من اینا درست نمیدونم اعاده کن. ملاحظه میکنید طبق قاعده میگیم اجتماع امر و نهی اگر ممکن شد موجب صحته، من نمیکنه از اینکه این فردی را که اجتماع فی، ولی لذا اگر یایدون باشه میگفتم مندوه قیدش نیازه یا نیست، معروف تو اصول میگفتن قید مندوه نیازه، یعنی اگر مندوه نبود اجتماع امر نه نمیشد، از محل بحث خارج میشد. حالا آیا نیاز بود یا نه خودش محل کلام بود سر جاش، ولی تو اصول الفقه سایرین فرموده بودن قید مندوه نیازه، یعنی باید مکلف به سوء اختیار خودش جمع کنه بین فردی که هم منطبقه علیه عنوان امره و هم نهیه، اینا اینجوری فهم، ولی زا مانعی نداره، این محال نیست که در اون فردی که منطبقه علیه دو عنوانه خود مولا در مقام مدیریت بگه من این فردا نمیخوام، نهی بکنه به نحوی که یعنی اگه کردید باید اعاده بکنه، لذا گفتم ملازم نیست. روایت پنجم و ان علی ابن ابراهیم، این روایت هم باز در کافی شریف، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله. سند روایت پنجم خب سند خوبیه، صحیح عند القدما حساب میشه، حسن عند المتأخرین از ابن طاووس و علامه به بعد تقسیم رباعی حسن حساب میشه، اونم به خاطر پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، و نزد متأخر المتأخرین و نوعا که الان صحبت میشه مثل بعدش تا خاتمه مستدرک و اینها ظاهرا باز برمیگرده به صحیح میشه یا مصحح به تعبیرات مختلف. خب الایار سند خوبه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، بعد معلوم میشه ماه مبارک بوده. فقال عليه السلام هو شيء وفق له. ببینید مثلا این حدیث پنجم من گمانو می نگه ما باشیم فقط این حدیث، درست شد؟ دست یه کسی که ضوابط فقه دستش این روایت بیاد و نباشد غیرش، فرض گرفتیم فقط این، من به گمانم راهگشاست، یعنی خیلی سوال و جوابی موجز و کلید سائر فروعات. یسوم الیوم الذی یشک فی من شهر رمضان، این منش هم سری ذهن نمیره بگه که یسوم و من شهره، یعنی او روزه میگیره میخواد ماه مبارک باشه. خب کجا کسی اینجوری نیت میکنه؟ یه سوال و جواب ناظر نمیشه به یه فرد نادر غیر متعارف. پس این یسوم یعنی روزه میگیره، خلاصه چون شک کرده روزه میگیره، نیت چیه؟ کار نداره فرم به نیت. اونی که مهم است تو این حدیث اینه که یسوم روزه این روز را گرفته است، حالا به اصلا کار نداره به نیتش. یسوم الیوم الذی یشک فی من شهر رمضان فیکون کذلک، روزه را گرفته. حضرت فرمودن شیء وفق له، یعنی چی؟ یعنی خب الحمدلله موفق شده، روزه را گرفته، به این که یه سوال و جوابی بسیار روشن. چرا میگم بسیار روشن؟ برای این که گاهی ما یه حدیث را میخونیم میبینیم نیاز به توجیه داره، یه جایش معونه میخواد برای این که محتواش سر برسه. من بگم اونم این حدیث شریف هیچ معونه ای نیاز نداره، یعنی به هر کس بگن از حضرت سوال کرد، روزی بود مشکوک بود، روزه را گرفت، معلوم شد ماه مبارک، حضرت فرمود الحمدلله موفق شده، روزه ماه را گرفته. اصلا نمیگه بیا توجیه کنم، مگر ذهنش به بعض مطالب کلاسیک گیر کرده باشه، مثل زهری که بگه صوم و تطوع و کیف یجزیان صوم، اینا دیگه اشکالات اونجوریه. و الا من به گمان اونجوریه، ذهنی که عرفی صاف باشه اصلا در فهم محتوای حدیث پنجم دوچار یک چیزی که خلاف قاعده باشه، موجب اشکال باشه، نمیاد بزه. صاف از سوال صاف جواب هم صاف، بله ولی بله. زمان کسانی که تمام فروض را تصدیق کردن این رو باید میتونه معاید اونا باشه. این تأکید من بر این است که مفاد روایت فی حد نفسه مفاد موافق قواعد فقه، قواعد اعتباریات کل امتثال و این منظور من، معونه نمیخواد در توجیهش در فهمش که بگیم چرا، سوال و جوابی روشن. و این موافق بودن خیلی مهمه در یک حدیث. ما وقتی در یک حدیث دوچار یک محتوایی بشیم که خلاف قواعد و ضوابطه، معونه میبره. باید بیشتر چشممون تو سندش باز کنیم، باید با سایر روایات بسنجیم، قرائن داخل یه خارجه بیاریم برای توجیهش. ولی وقتی فرض گرفتیم یه حدیث موافق قواعده، دیگه مضمونش صاف، مشکل نداریم، تأیید میکنه اون چرا که همه در فهم شریک هست. روایت ششم
من شهر رمضان
بله، من قرار شد یسوم باشه که عرض کردم نادره، یسوم و من شهر رمضان، یعنی اصلا روزه میگیره با این کش مشکوک کدام، یسوم و من، این خلافه، یه فرد متعارف ناس این کارو نمی کنن، درست شد؟ پس من مربوط به شک است، ولی اقربم یمنال عبد که همراهشه. یسوم من شهر رمضان نه، یسوم الیوم الذی یشک انه من شهر رمضان اولا. ملاحظه فرمودید؟ این روی این معنا دیگه من بگم
اون باشه، یسوم هم باشه دیگه به طریق اولا بقیه معنا.
بله بله، خب اونم دیگه دلالت داره بر صحت او بر اون فرض. درست.
اون قرینه که بر تقویم میره که انه من شهر رمضان، قرینه که یشک فیه انه من شهر رمضان.
بله.
یشک فیه من شهر رمضان میتونه آخر شهر رمضان باشه.
ببینید من یوم الذی یشک فیه من شهر رمضان، یعنی شک به این است که این از سنخ من بیان جنس بگیرید، درست شد؟ یا من تب یشک و این که بعض و یوم من ایام شهر رمضان اولا، یشک و فی که من جنس شهر رمضان هست این الیوم یا نه، درست شد؟ علا انه هم برای توضیحش گفتم، برداریدم باز مشکل نداره، چون یشک و فعله این چی میشه متعلقه، او میشه با من بیان جنس یا من تبعیض، هر دوتاش مناسبت داره. یشک فی هذا الشخص، به این که از کلاس پنجمه مثلا یا از کلاس چهارمه، فرد معینه، شک داریم از کدوم کلاس. درست شد؟ این من میتونه من تبعیض باشه، میتونه من تبیین باشه، بیان باشه، و هر دوتاش با یشک و متعلقش به یشک و هیچ مشکل عرفی نداره. نه یشک و علا انه من کلاس پنجم نیاز نی، ولو حالا بیارید توضیحش.
ایشون احتمالی
نمیدن که یوم آخر ما آخر نماز باشه.
مظنونشون که
یه وقت اون باشه.
اون تو.
اگه اینطور بود نمیدن یوم موفق بدن.
بله. برای توفیق. اصلا یوم و شک اصطلاح جا گرفته ایه. یوم و شک من شوال و یوم و شک من شهر رمضان دو باب و دو تا سوال. روایت ششم و هفتم.
آخر ماه رمضان نیست. یوم شک الان تو ذهن من اینجوری افتاده که روز اول ماه رمضانه. شاید یوم شک شوال رو سوال کرده باشه. و در همین هم چون وظیفه‌اش بوده استصحاباً گرفته، از اول گفتن گفت فقط لحظه درست. درست. یعنی طرف استصحاب ماه رمضان داشته، با این حال شک داشت، رفته سوال کرده، روزن گرفته.
اون باید بگن یشک کفی من شوال. چون رمضان که بود شک دیگه نداره که، اگر شکی که میاد که شک من شواله، نه من شهر رمضان، نه ولی رمضان مستقر بود، نه این که الان شک میکنه در شهر رمضان. مرزکم سائر روایت یوم شک چیز جا افتاده ایست از حیث سوال، اصلا یوم شک یستحب صوم یوم شک، یعنی یوم شک من شهر رمضان. چرا؟ چون شک مال اونه، شعبان که مستقر بود، ولی زمان میگه یوم شک من شعبان، یوم شک من شعبان میشه اولش، اگه شما بگید یوم شک من شعبان میشه اول شعبان، یوم شک من شوال یعنی اول شوال. اینا میخوام عرض کنم، نمیان اون آخر را که مستقر بود امرش بگن شک، ولو بفرمایید شما مانعی نداره که چون شک طرف این میاد.
روایت هست سوال پرسیده باشن
برای شوال، این حالا فرموش خوبه. الان من تعبیر یادم نیست، بله سوال برای عید فطرم که زیاد بود، خیلی مفصل، اما اینکه یوم شک شده باشه در یک مال آخر ماه، حالا بعد نگاه میکنیم فرموش شما را انشاءالله. خب هم میخواستم روایت سری جلو بریم که فرموش دیروز شما بشه، به همین که یه خلاصه هم از اون را عرض کنم. ششم ان سماع، باز داریم که سندم خوبه، یونس ابن عبدالرحمن ان سماع سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري. ببینید باز يشك فيه من شهر رمضان، اینجا دیگه قشنگ توضیح میده، لا يدري اهوبه من شعبان او من شهر رمضان، یعنی همونی را که الان ما درش بحث میکردیم که مفادش چیه، اینجا توضیحش دقیقا خود او میگه لا يدري. فصامه فكان من شهر رمضان، قال هو يوم وفق له لا قضاء عليه. اینم روایت ششم. روایت هفتم هم باز محمد ابن حکیم، تو سند روایت هفتم فقط خضر ابن عبدالملک داریم که مجهوله، سند ضعیف میشه روایت هفتم. عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يعني أهل آمن أهل السنة يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال عليه السلام كذب إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام يعني أيام شهر شعبان رواه المفيد في المقنعة عن محمد بن حكيم چی؟ مثله رواهو مثله مثل همون روایت فقیه بودیم یا کافی بود کافی مثله یعنی مثل کاف. روایت هشتم اگر نکته اینجا تو ذهن شما هست بفرمایید من میخوام سریع تر بریم هر چیزی که روایت هشتم که سندش را قبلا یه مختصری بررسی کردیم در کافی شریف هست عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن القاسم ابن محمد الجوهری عن سلیمان ابن داوود عن سفیان ابن عیینه عن الزهری عن علی ابن الحسین صلوات الله علیه فی حدیث طویل. حدیث طویل کلش در کافی شریف آمده جلد چهارم صفحه 85 چاپ البت اسلامیه. این عنوان باب اینه باب و وجوه سم روایت شروع میشه مرحوم کل این آوردن روایت مفصله خیلی هم جالبه. زهری میگه که محضر امام مشرف شدم حضرت فرمودن که تو مسجد من بحث بود سر چی؟ قلت من المسجد از مسجد دارم میام. قال علیه السلام فیمه کنتم خودم این سؤال حضرت اشاره داره که میخوام بگم که بابا چی بحث میکنید اهلش را ول کردید رفتید. تذاکرنا در مسجد امر چی را حضرت فرمودن چی بحث میکردید تا ببین من به اون بحث دور طولانی و دور و دراز شما با کجاش میرسونم اینم تازه بندازه بگم اونو فهمه او. تذاکرنا امر الصوم فاجتمع رأی و رأی اصحابی الا انه لیس من الصوم شیء واجب الا صوم شهر رمضان ما غیر از روزه ماه مبارک روزه واجب نداریم. و قال یا زهری لیسه کما قلتم اینجوری نیست از صوم الا چند نوع صوم داریم چند نوع احتمال میدیم همجوری چهار تا پنج تا ده الا اربعین وجهن ببینید ابتدا به ساکن او میگه ما بحث کردیم به این رسیدیم از میگم چهل جور صوم داریم چهل جور بعد شروع میکنن همه چهل جور رو توضیحش میکنن یه حدیث طویل در کافی خیلی هم یکیش همین بخشیه که ما حالا امروز باش کار داریم. این کل حدیث را منظور حضرت فرمودن که چهل جوره فعشرت او جهمن ها واجبه که وجوب شهر رمضان عشرت او جهمن ها سیامهنه حرام و اربعت عشر من ها صاحبه ها بالخیار انشاء سامه و انشاء افتره و بعد صوم الاذن علا سلاست او جهمن و صوم التعدی و صوم الاباحه که 39 و صوم السفر و المرض که با هم 40 صوم السفر و المرض. قلت جعلت فداك فسرهن لی قال علیه السلام شروع کردن اما الواجب تا رسیدن به اینش اصلا من ربط رو خوندم برای اینکه حضرت فرمودن که چی؟ اما صوم حرام یعنی یوم الشک را در سیاق روزه های چی آوردن؟ حرام. این نکته قشنگه یعنی همونی که من جلوتر عرض کردم که شارع وقتی شهر مبارک را روزش را واجب کرده اول میخی که میکوبه چیه؟ در مقام امتثال. این که شما یوم الشک را جز ماه مبارک نیارید شارع مطمئن بشه که قرار نیست بیایید مخلوط کنید. لذا ببینید همون نکته اصلی که من عرض کردم که این اول گام میخ کوبیدن شارعه حضرت همجا دقیقا تو بیانش رو مراعات کردن یعنی در وقتی خواستن جاگذاری کنن صوم یوم شک تو چی جاگذاری کردن؟ تو صوم حرام. حرام را نهی را بهش اصالت دادن تو تقسیم بندی همینطور هم هست با بیاناتی که عرض کردم شارع میخواد میخات مردم تعظیم شعائر استیعاب امر شریعت سهولت امر اینا به هم نخوره. او شهر مبارک رو واجب کرد، اما با این شرایط میخواد امتثال بشه. درست شد؟ وقتی میخواد امتثال شهر مبارک با این شرایط باشه، با مراعات این حکم و دفع مفاسد باشه، لذا میخشا میکوبه یوم الشک حرام. خیلی از این حیث جالبه که اون زمانی هم به خصوص که حضرت قرن اول اینا را میفرمودن، کاملا باید جا بندازن. مثلا اینجور بیان ممکنه زمان امام صادق خیلی دیگه پررنگ نباشه که حضرت بیان اونا تو این میخشا بکوبن، پررنگ نباشه. اما اون زمان چرا؟ کامل حضرت در ذیل صومهای حرام آوردن.
بگذاریم که از ربات شیعه حضرت مهده باشن فهمده باشن بهش این جزء حرامه، بعد ادامه بدن احتمال نداره از باید مدارات با یه سائل سنی باشه که مثلا
مدارات
نمید منه که بپذیرن، یعنی از اونجا که تو باورت این هست، خب مثلا این جزء حرام هست ولی حکم اصلی شده دیگه یه رو میپذیریم، ولی عنوان حرام آوردن از این باب باشه
مانی نداره. این احتمال هم احتمال چون با قرینه خارجی یا فرمی شما خوبه، قرینه خارجی میدونیم نزد اهل سنت پررنگ است، منهی بودنش و یا غیر از نهی پرهیز ازش
که اون
نه تعلیل را ایشون همینا میگن، میگن تقسیم بندیش را گذاشتن جز حرام برای اینکه ذهن او رم نگه، او با مبانی خودش این تقسیم بندی را صورت بده، بعد توضیح دادن نهی را برگردوندن.
از اون همونجا که حضرت فرمودن 40 نوعی را هم کرده
دیگه. بله. حالا من تو ذهنم اومد چون وقتی 40 نوعه اون فهم او خیلی ضعیف شد در اون. ولی علی حال فرمایش ایشون احتمالیه که صفر نیست. یعنی احتمالیه که خوبه، قابل طرحه. اونی هم که من عرض کردم که دیگه قضیه قرنه منفصل نیاز نداره. داخل خود تقسیم بندی حضرت رو مصالحی که من توضیحش رو عرض کردم اگه درست باشه، حضرت چیکار کردن؟ عنوانی که ابتدا به ساکن به صوم یوم و شک دادن، عنوان چیه؟ حرامه. حالا بفرمایید موافقت عامه باشه یا نه، به خاطر اون حکمت میخه حرمت کوبیدنه که مبادا صوم یوم و شک سبب بشه که چیه؟ میقات ید، نظم، سهولت، همه اینا به هم بخوره.
اون فرمایش شما اگر من شهر رمضان بگیره که قد متیقنشه، بعد گفته اوبر ما که از شعبان بگیریم، اونجایی که احتیاطی بگیره تو میز فضا چی میشه؟ یعنی شعبان هم نگه بگه اگر رمضان بود رمضان نبود
تو این
تو کلام شما تو زمان امام سجاد که میخواد میخه اون فضا رو بکوبه.
بله من بگم اونم شاملش نی، حالا چون ینفره داره میخواد معنا کنم عرض میکنم. خب اما الواجب اما الصوم الحرام، ببینید حضرت فرمودن و اما الصوم الحرام صفحه 85 کافی شریف، فصوم یوم الفطر و یوم الاضحى و ثلاثه ایام من ایام تشریق و صوم یوم الشک و صوم یوم الشک. اما مثلا تو کسی وسائل بخونه هیچ مشکلی نداشت که این چند خط را ایشون اضافه کنن، اما همین خط افتاده، یعنی شروع روایت در اون هست که حدیث طویل قال به صوم یوم شک و صوم یوم شک کجا سالا اینا نمیفهمه که حضرت اگر نداشته باشه منبع را در این که الا ایهان جزء صوم حرام قرار داده شده. حالا روایت را قبلا بحثش کردیم خوندیم، من اینا که دیروز عرض کردم برای روایت میخوام اون کلمه‌ای که زیرش خط بکشم و عرض کنم. دیروز گفتم که در روایت سماع زیر کلمه لحلک خط بکشه به عنوان نقطه شروع در استظهار، نقطه شروع. در این روایت شریف اون کلمه ای را که من به ذهنم میاد برای استظهار زیرش خط بکشیم به عنوان نقطه شروع، و این نقطه شروعی هم که من در استظهار عرض میکنم منافاتی نداره با اون، یه اختلافی هست تو حلقه فهم و اینکه انسان چه جوری کلام را درک میکنه در اینکه یک کلامی را که ما درک میکنیم نقطه آغاز داره درک ما یا نداره. دو تا مبنیست، بعضی ها میگن نقطه ابتدا داره، بعضی ها میگن نه اصلا طوریست که نقطه ابتدا نداره. نقطه چطور نقطه میگه میشه نقطه ابتدا؟ بله مثال های مقدمش عرض بکنم. ببینید کلام را وقتی متکلم میگه یه مقصود داره، اون مقصود خودش رو تو کلام میریزه. حالا یا میگه که الفاظ دونه دونه از ذهنش میاد بیرون، ما میشنویم تو ذهن ما، وقتی کلام او تمام شد مثل حرکت قطعیه تو ذهن ما کل الفاظ او الان دفعتن حاضر، یعنی به صورت اون مخروط متصرم در اومد تو ذهن ما. الان بعدی که الفاظ همه شنیدیم یک کلامی شد که دیگه مخروط ریاضیه، یعنی همه الفاظی که او گفته الان تو ذهن ما دفعتن حاضر، مثل که قاعده مخروط ریاضی قار بود، همش موجود بود با هم. پس الفاظ متصرم بود، ولی بعد که جا گفت کلامش تمام شد همش بود. کما نوشتن، شما وقتی دارید مکتوب یک مؤلفی را میخونید چاره ای نداره از اول بخونید، چشم شما روی کلمات متصرم میره جلو، اما وقتی تا پایان عبارت رسیدید حالا مجموع کلمات نوشته شده او تو قوه فاهمه شما قار موجوده، درست شد؟ الان که قار موجوده حالا بحث پیش میاد. وقتی همش تو قوه فاهمه شما موجود شد، قبلش که مراعا بود هی می اومد داشتید تداعی معانی بود، کلش که موجود شد تازه حالا مرحله ظهور بعدیه. یعنی ما قبل از استقرار کلام اصلا ظهور بدوی نداریم، ظهور بدوی هم نمیشه اسمش بذارن، یه تداعی معانیست به تعبیر من مضافه، فقط داریم معانی لغوی را. رأی تو اسدم، رأی تو یعنی دیدم، اسد یعنی حیوان مفترس، فعلا داره میاد مراعا، درسته؟ در حد مدلول تصوری لغوی فقط، قاموس لغت. اما او الان از این اسد چی قصد کرده؟ قصد همه هیچی نمیدونیم، مراعاست. اسد گفت، اسد میدونیم تو قاموس لغت یعنی حیوان مفترس. او چی قصد کرده؟ بله قصد مدلول تصوری متکلم هم حیوانه، میدونه او اسد یعنی، اما قصد جدی او چی هنو نمیدونه. ظهور بدوی، ظهور بدوی یعنی چی؟ نه یعنی ظهور تصوری هم، ظهور بدوی تصدیقی کی محقق میشه؟ وقتی کل کلام را بشنون تمام بشه. با استقرار کلام یک شیء قار داریم ما، شیء قار داریم، مثل قاعده هرمی که مخلوطی که عرض کردم قار. اینجا الان این بحث پیش آمده این علما که حالا که ظهور بدوی میخواد تشکیل بشه من بگم متکلم چی میگه، نقطه آغاز کجاست؟ ابتدای کلامه، انتهایشه، قرینه از کجا باید شروع کنیم؟ ادعی گفتن اصلا نقطه آغاز نداره، یه مبناست، نقطه آغاز ما نداریم. ادعی گفتن چرا داریم؟ چطور میشه نداشته باشیم؟ من مثالی که همه جا به درد میخوره، مثال خیلی خوبه. شما اگه بگن یه دایره مرکزش کجاست؟ چند تا نقطه است؟ یه دونه است نشون بده. مرکز دایره اینجاست. حالا بیان بگن یه توپ، یه کره، این توپ مرکزش کجاست؟ اونم میگید مرکزش وسطش، فوری نشون میده یه نقطه است. درست شد؟ حالا همین توپ سطح منحنیش، سطح گرد منحنی که تشکیل داده توپ است دیگه، یه کره. مرکز این سطح منحنی کجاست؟ مرکزش کجاست؟ مرکز را اگه معنا کنیم که یعنی نسبتش با تمام پیرامون برابر است، مرکز را اینجوری معنا کنیم، بی‌نهایت هر نقطه‌ای دست بذارید مرکزه،
مرکز کره است، سطحش،
سطح دو بعدی، مرکز کره که سه بعدیه، عرض کردم دقیقا سطح، یعنی سطح رو نیست که دست میتونه روش بکشید، تو فضا دست میبرید و میارید، اما اونی که کف دست را روش میکشید که میگید صفحه، سطح. این سطح که توپ را شما باز کنید، شکافش بدید، باز کنید بذارید زمین، این منظور من. این وقتی توپه مرکزش کجاست؟ هر نقطه ای فرض بگیری مرکزه، مرکز نداره یا معادلش،
نقطه نداره که فاصلش از همه نقاط،
چرا همه ی نقاطش فاصلش با همه نقاط داره، همین میخوام بگم. یعنی چرا دیگه؟ شما هر نقطه ای بذاری،
یعنی نقطه ای نیست که فاصله این نقطه با نقاط دیگه با هم برابر باشه، با کل محیط،
با کل محیط
دیگه نداریم همچین،
داریم، یعنی هر نقطه ای مرکزه، معادل فرمایشون. شما میگین نداریم، یعنی یک نقطه نداره، درست میگه، دنبال یه نقطه میگردید میگید نداره. اما اگر تعریف را ببینید دنبال مصادیق، اما من بیزی بگم، بیزی چند تا مرکز داره؟
دو تا
ببینید چرا؟ چون تعریفی داریم.
نه با این تعریف، اون تعریف مرکزش فرق داره مرکز بیزی.
نه ما که میگیم برابر باشه، برابری نسبی. الان من باز مثلا مرکز دایره، مرکز معذرت میخوام، مرکز مربع کجاست؟ مرکز نداره. چرا؟ چون یه جا زلش نزدیکتره، یه جا رأس مربع دورتره. حالا داره یا نداره مربع؟ نه مربع مرکز داره یا نداره؟
داره.
نسبتش با محیط برابره یا نیست؟ همین مرکز نسبت برابره. ببینید برابری اینجا منظور مقدار نیست، مرکز دایره فاصلش تا رأس مربع، مرکز مربع مذرم، مرکز مربع فاصلش تا رأس مربع و فاصلش تا زل، وسط زل برابر نیست، درسته؟ اما از حیث نسبت برابره. یعنی شما اگر نسبت سنجی بکنید تفاوتی نمی کنید.
نسبت با فاصله چه فرق داره؟
نسبت نسبت و کل شیئن به حسبه. یعنی الان شما اگر بیایید این لذا گفتم تو بیزی هم مرکزه، شما گفتید تعریف، تعریفش فرق نمی کنه. شما تعریف مرکز او را بگید با نسبتی که من دارم میگم، نه اون نسبتی که خودتون میگفتید. در بیزی چرا دوتا مرکز داره؟ تعریف بدید. خودتون گفتید هم دوتا مرکز داره، گفتید تعریفش فرق میکنه. خب تعریفش را بگید.
تعریفش اینه که اگر رو هر نقطه بذاریم مجموع فاصله اون رو دور بیزی هر جاش دست داریم،
پس رفتید تعدیل، رفتید یه محاسبه نسبی کردید. یعنی گفتید که من کار ندارم به اینکه الان همه خطوط برابر باشه، همه خطوط دیگه الان من کار ندارم تو بیزی به عنوان مرکز. شما الان خودتون میگید مجموعش، یعنی مثل که تو نمره های کلاس معدل گیری میکنید، درسته؟ اونجا یه معدل گیری میکنید، میگید تو معدل کل این نقاط این میشه اینجا کانون اول، نمیدونم کانون راست کانون چپ. ولی زام شما تو مربع اگه یک ذره جا به جا بکنید، یا تو لوزی مثلا، تو لوزی هم انطوره، اونم مرکز داره، شما مرکز رو تعیین کنید. مقصود من اینه که مرکز یه مفهوم روشنیه، با اینکه فاصله او تا پیرامون نسبت به موازنه برابری، نه مقدار برابر. موازنه برابری چیه؟ به هم نخوره. این مرکزی است که شما پیدا در اینام هست. برابری که الان من دارم میگم برابر خروجی یک تابه،
شبیه مرکز سرخ،
مرکز سرخ بله، یا خود مرکز بیزی که ازشون سوال کردم. شما یک تابه تشکیل میدید، میگید مجموعه اینا، پس این نقطه شد کانون بیزی با اون تابهی که من تشکیل دارم. ملاحظه کنید نقطه را پیداش میکنید تو. لذا بیزی هم هرچی باریک ترش کنید قطر بزرگش و قطر کوچیکش را، کم و زیاد بکنید کانون را، جاش چی میشه؟ عوض میشه. چرا جاش عوض میشه؟ چون نقطه‌ای که مرکز دوتا مرکز بیزی است خروجی یک تابعه. شما باید اینا رو نگاه بکنید همه را، ولی مرکز خلاصه، اینش منظور من، مرکز دقیقا، یعنی طبق تعریف درست مرکز. به همین بیان روی سطح کره هر نقطهش میتونه مرکز باشه. یعنی شما میتونید محاسبه کنید این نقطه را با پیرامون خودش روی کره، درست شد؟ میگید تمام نسبتی که با نقاط پیرامون خودش داره برابره. یعنی توی این برابر، حالا این چیزی نیست که من بگم، شما تو کتاب ها ببینید دیگران گفتن، این حرف من نیست که بگید حالا این طلبه داره اینجا غلط میگه، این حرف معروف مراجعه بکنید. شما روی سطح منحنی کره، کمایی که روی سطح تهمور، روی سطح تهمور نمیتونید هر نقطه گذاشته مثل کره بگید مرکزه. روی سطح تهمور چون سطحش بیضویه، نقاطی که میتونه برابری اون را تشکیل بده تفاوت میکنه، چون بیضیه ملاحظه دیگه نمیشه. اما روی کره میگید هر نقطه. حالا رفتیم توی بحث مذرم ها، منظور من این بود که میشه یه چیزی پیدا کنیم که نقطه آغاز نداشته باشه. روی سطح کره نقطه آغازینش کجاست؟ کجاست؟ نقطه آغازین نداره. یا بگید هر نقطه آغازین. همین حرف رو بعضی ها زدن در فهم ما، میگه حلقه فهم نقطه آغازین نداره. ذهن ما بعدی که همه کلام را حاضر کرد، حالا به صورت مجموعی نگاه میکنه. دوتا آجر که به هم دیگه میذارید، این اونا نگه داشته، نقطه آغاز نگهداری با کدومه؟ با آجر دست راسته یا آجر دست چپ؟ کدام اولا در نگه داشتنی؟ دوتا آجر رو گذاشت به هم، دوره معی مثال معروفش اینه دیگه، دوتا آجر رو به هم تکیه دادید ایستادن، درسته مثل یه هشت. الان که این دوتا آجر ایستاده، ایستادن نقطه آغاز این ایستادن این وضع مال کدومشونه؟ مال آجر دست راسته یا آجر دست چپه؟ کدومش؟ با همه. هیچ کدوم. ادعای در فهم همینا میگم، میگم وقتی کل عناصر کلام تو ذهن ما حاضر شد، ظهور بدوی که میخواد تو ذهن ما بیاد نقطه آغاز نداره، همه با هم دست به دست هم میدن، صدر و ذیل و اول و آخر و معناهای محتمل قرینه و ذوالقرینه همه با هم ظهور بدوی را میارن.
خب ماشین تشویق به ریاضه، ریاضه امر انتظاییه حالا مشکل. این اتفاقی که داره توی قوای شناختی میفته یه اتفاق متصرمه و زمانمنده، به هر حال از یه جایی داره شروع میشه. آخر اون
فهم ما پیشرفتش ممکنه در زمان صورت بگیره، کما که سماع ما کلام را، اما اصل خود قوه فاهمه که میخواد مقصود را بهش برسه مجرده، اون در طی زمان و لذاست که من گمانم این اتفاقا اونایی که میگن که فهم شروع نداره با اونایی که میگن درو مکمل هم دیگه نظراشون معاند نیست، یعنی هر کدوم یه جهتی را در نظر گرفتن که بینشون نزاع واقعی نیست. بله همطور ذهن ما این کار را میکنه، ولی یه مرحله از فهمه که چرا کل دارن با هم دیگه معیت میکنن. حالا اونی که من میخوام عرض کنم، طول کشی الان بحث رو موندم، این بود که این که من عرض کردم زیر کلمه خط میکشیم، با این توضیحاتی که دادم منافات نداره. ما خط میکشیم در مرحله بعد از ظهور بدوی، یعنی وقتی ذهن ما کل کلام را دید مجموعی یا با نقطه ابتدایی، یه ظهور بدوی براش تشکیل شد در ظهور تصدیقی بدوی. بعد از این مرحله یه مرحله جدیدی داریم، ظهور تصدیقی مستقر، نه بدوی، ظهور تصدیقی مستقر یعنی استظهار. یعنی شما یه ظهور بدوی تشکیل شد، بعد میایید اگه اختلاف شدی هم اختلاف هم میرید برمیگردید از کلام استظهار میکنید، یعنی میخواید با رفت و برگشت مجدد اون ظهور تصدیقی بدوی را که به متکلم نسبت داده بودید محکمش کنید، مستقرش کنید، بگید بله بله حتما اونی که یحتج به ظهور تصدیقی چیه؟ به ان المتکلم، ظهور تصدیقی مستقره، نه ظهور بدوی که یزول و عند انظار العقلا. با چی؟ با تأمل. اینا میگیمش استظهار. من اینجا میخوام عرض کنم در استظهار یعنی بعدی که ظهور بدوی تشکیل شد، ظهورش هم مقدمه داشت، نقطه شروع داشت یا نداشت، استظهار نقطه شروع داره. من اینو میخواستم، یعنی علی جمیع المبانی اگه میخواید استظهار کنید، تو استظهار حتی از نظر منطقی یا نه زمانی، من دارم منطقی میگم، از نظر معرفتی همینی که شما، از نظر بعد شناختی ما نسبت به مقصود متکلم نقطه آغاز، نقطه آغازش کجاست؟ همونی که دیرو عرض کردم که زیرش ابتدا خط میکشیم، یعنی میگیم اول اینا نگاه کن، با نگاه به این، اونم نه زمانن، از نگاه ارتباط معنوی منطقی معرفتی اینا نگاه کن، با این کل را حالا معنا کن. پس کل ولو همه با هم دارن معنا میکنن، اما یک قرائنیه تو کلام که رتبش بالاتر است از رتبه کل. ما میخوام برسیم به اون رأس مخروط مراد متکلم، یه چیزایی هست که سیطره داره بر کل مخروط، از اونجا ما میتونیم مخروط را بهش نازل بشیم. مثلا در مانهن و فی، اگه بخوام باز مثال ریاضی بزنم، یه مخروطی اگه در نظر بگیرید مرکز قاعده، قاعده مخروط دایره است، مرکز قاعده اگه برید بالا به رأس قاعده برسید، با اونجایی که از وسط مثلا دست راست شروع کنید تفاوت نداره؟ چرا؟ کوتاه‌ترین مسیر، اونی که یه نب کانونیت داره برای سیر شما و اینکه کل مخروط را در نظر بگیرید مرکزش. خب بنابراین در استظهار ما الان فعلا ادامه‌ایم، در استظهار ما نقطه شروع داریم، یعنی ما یه چیز را زیرش خط میکشیم، کل را با این نقطه انطلاق با این نقطه شروع معنا میکنیم. در ما نحن فی در روایت ظهری نقطه انطلاق چیه؟ کلمه من بگم آنم به عینه هست، حالا برای مواعث هستی که من میگم عرض خودمون شما بد بفرمید. فقط قبلش راجع به سند عرض بکنم، ببینید
قبل از سند اونی که میگه ظهور بدوی قبل از استظهار نقطه شروع داره
ممکنه نداشته اختلاف،
نه میگم اونی که میگه
اونی که میگه بره.
در واقع همون نکته‌ایه که زیرش خط میکشیم تو استظهار، ولی منتها تو استظهار داریم توجه تفصیلی بهش میکنیم. اون نقطه اوله اون چی رو میگه؟ مثلا
اون تصوری باید بگید
نه داریم تصدیقی رو میگه. اونی که میگه توی تصدیقی بدوی نقطه شروع داره، نقطه شروعش رو چی میگه؟
الزاما لازم نیست اون باشه.
بله
الزاما نه، ولی من گمانم اینه که این
من که عرض کردم مکملا اینجوری به ذهنم بود، همون قضیه مراعا بودن ایرا که عرض کردم. یعنی اون میگه وقتی ما کلام رو میشنویم نقطه شروع داره،
مطلوب تصوری مفردات شروع شد.
بله مفردات هر
که معدات تصدیق نیست.
خب تو فضای علمی گای معد و نقطه شروع مانعی نداره، اونی هم که معد داره بگیم نقطه شروعه. بعد عبارات شرط ببینیم
نه اگه اینطوری باشه اختلاط چه بسا لفظی بشه.
بله من همین عرض کردم اینا مکمل هم دیگه، وقتی به مثال هاشون به تقریر بحثشون ببینیم چه بسایی که باشن. ولی خب من مراجعه حالا اینا من میگم به عنوان یه طلبه ای که دیگه سن من گذشته، شما الان سنتون میتونید مراجعه کنید اختلافاتشون رو ببینید اختلافات معنویه واقعا یا ممکنه اینجوری برگرده. در سند عرض کنم جلوتر صحبتی شد، ما یه قاسم ابن محمد داریم در این سند روایت هشتم، این مشترک است لفظ بین دو نفر. طبق چی؟ طبق ظاهر نجاشی و فهرست شیخ رضوان الله علیهم. اونا آمدن دو تا مدخل درست کردن، مدخل جدا، یکی قاسم ابن محمد جوهری، یکی قاسم ابن محمد قمی عرض کنم اصفهانی المعروف به ماکولا کاسولا. بعد یه نسخه بدل دیگه هم بود تو فرمایش ابن داوود بود، یه علم علی یادم میکنه ماکول بود چی بود. حالا الان چی گفتی؟ کاسولا المعروف به کاسولا که اینجا آمده نیامده؟ نه آمده تو روایت بعدی میاد. بله کاسولا در صفحه بعد وسائل هست. خب عرض کنم که ببینید در اینجا اینا یکی هن یا نیستن؟ ظاهرش اینه که دوتا طبق ظاهر نجاشی و فهرست خیلی روشنه، هر که اونا را ببینه تردید نمی کن. ولی خب اول کسی که تا اونجا که من میدونم علما فرمودن مرحوم اردبیلی، نه معروف، مرحوم اردبیلی رجالی صاحب جامع الرباط، ایشون فرمودن که والله اعلم دارن، ولی گفتن ظاهر راوی و مروی و ان که یکی میشه خیلی مواردش معلوم میشه که اینا یکی هن. قاسم ابن محمد جوهری که میگن کوفیه با قاسم ابن محمد الان چی شد اسمش؟ کاسولا و چی؟ قمی اصفهانی کوفی، همه اینا چی هن؟ ایشون فرمودن یکی هن. چرا؟ چون میبینیم اونی که از او روایت میکنه با اونی که او از او روایت میکنه یکی هن در مواردی که هست، غیرش هم میاد اما ایشون اینجوری فرمودن. ولی خب مثلا معجم الرسا مرحوم آقای خویی فرمودن نه این بعید حرف آقای اردبیلی، ایشون شواهدی آوردن بر همون چیزی که ظاهر هست که تعدده. حتی ایشون با توضیحاتی که دادن میگن در دو مرتبه، یکی اون قاسم جوهری متقدم است رتبش بلکی بر قاسم ابن محمد
کاسولا.
بله دست دیگه سینه ما پیرمد عرض کنم که اون مقدم است برای اون. خب اینا را اینا فرمودن درست طوری سریخت کار که باز یکی بودن خیلی اونای که تو طالب کار خیلی باز ضعیف نیست فرمایش مرمرده بیلی این هستان، ولو از هر اونی که بیشتر تو ذهن میاد بلاره همین تعددشونه که اینا دوتا هم. شاید هم یکی از شواهد تعدد همین روایت ما نحن فیه که همین روایت زهری را قاسب ابن محمد کاسولا طوری نقل میکنه عبارتش تفاوت داره و تختی هم شده، اما روایت قاسم ابن محمد جوهری که در کافی آمده او مفصل است و با این توضیحاتی که عرض کردم. پس بنابراین فعلا اظهر اینه که قاسم ابن محمد جوهری کوفی متفاوت است از قاسم ابن محمد قمی اصفهانی کاسولا. خب سالم نارو داودش که من قری یکیه، سفیان ابن او اینم که معروفه از عامه است، زهری هم که دیگه باز معروف، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری اونم که معروفه.
قاسم محمد خالی مشترکه یا قاسم محمد جوهری مشترکه؟
نه نه فقط قاسم ابن محمد.
خب توی روایت توی سند جوهری نداره؟
چرا؟ در کافی جوهری داره، در اینجا هم در وسائل داره، جاهای میاد خیلی مواردم هستن القاسم ابن محمد.
خود مرحوم کلینی گفتم جو این جو که من دارم میگم جوهری چه بخوام یه مشترکی
نه قاسم ابن محمد جوهری بنابر حرف اردبیلی با اون قاسم ابن محمد اصفهانی کاسولا یکی هم یه مدتی قم بوده یه مدتی اصفهان بوده، بر مناسبت یه کسی بهش اسم گذاشته، اینجوری اردبیلی فهمیده. خب عرض کنم که حالا روایت ببینید ما کلمه به این نه را زیرش خط میکشیم. بله
میخواد فقط خط بکشیم خدا وکیلی اگه میخواد 20 دقیقه ما از کنم خط را بکشیم
نه شما خط ضربه داری شما میکشید ما خط زیرش میدیم بکشیم چون که میخواد مباحثه تمام بشه خط ضربه داری میکشن. خب عرض کنم که حالا ببینید من مقدمش را بگم برای فردا زنده بودیم انشاءالله نگاه کنید روایت ابن خلادم دیگه نار سریع تر. اونی که عرض من این کلمه الفرزه، خب روایت قبلا خوندیم، اونی که به اینه چرا من بگم زیرش خط بکشیم، به خاطر این که استظهار از کل فرمایش امام به این به اینه برمیگرد. به اینه آیا تأکیده یا قید احترازیه؟ جلوتر عرض کردم تقلیب در غلبه با این بود که نه اصلا نمیخوام فقط تأکید کنم، اینجا اساس مقصود خودشون در جواب از اشکال زهری به همین میدونن کلمه به اینه. حاصلش یعنی چی؟ یعنی بابا روز که چند روز نیست، یک روزه، درسته؟ پس روز یک روزه، این روز دوتا وصف نداره، این روز دو روز نداریم که یکی باشه شعبانی که باشه ماه مبارکی، این روز این روزه و نمیتوندم هر دوتاش باشه، درسته؟ حالا الفرد وقع علا الیوم به اینه، یعنی یوم معینی که یک روز بیشتر نیست، الفرض وقع علیه، الفرض یعنی چی؟ الان بنه واجب، یعنی واجب. خب فرضی که به من واجبه الان کدوم مقصوده؟ یعنی الفرض، یعنی الفرض الذی اتا بهی هذا الرجل الذی صام یوم الشک، یا الفرض یعنی الفرض ثبوتی که خدای متعال فرض الله صیام اول یوم من شهر رمضان، الفرض کدوم میشه؟
اولی الفلام عهد
اتفاقا
با اون
الفرض
الفرض الان اختلاف شده لأن الفرض، این سوالش مطرح میکنه روش تعامل کنی، مهم هم در تفاوت هم میکنه در استظهار، الفرض یعنی کدومش؟
حضرت در مقام بیان حکم کلی هستن.
خب حالا میتونیم دوتایش هم معنا بکنیم، حرفی نداریم ما که بگیم هر دوتاش دو معنای درست استعمال در اکثر از موافل. فعلا الان تو استظهاری که از هر باشه میخوایم بریم جلو، کدومش الان ذهن شما میاد؟ الفرض یعنی روزه ای که گرفت که در واقع واجب بود، وقع علی یوم به اینه، تو همین روز گرفت، روزه را گرفت، روزه واجبی هم که او گرفت برای ما واقع شد. یا نه الفرض یعنی ثبوتی، ثبوتی یعنی چی؟ یعنی فرض الله اول یوم صیام اول یوم شهر رمضان، فرض الفرض فرض الله صیام اول یوم شهر رمضان، یکی از واجبات ثبوتی خدا متعال روز اول واجب کرده. الفرض یعنی موضوع ثبوتی وقع علا الیوم به این واقع شده بر امروز معینن. خب اگر بگیریم هر کدوم اینا متفاوت باشه لازمش چیه؟ حالا و استظهار ما از این حدیث برای مقصود اجزانا تفاوتی میکنه یا نه؟ روی این تأملی بکنید انشاءالله زنده بودیم فردا. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
خب راست اینکه فرمودید نگاه کنید بچی که دفعه آغاز داری یا نداره اینو کجا باید بگیریش بکنم که درست شدید؟
من اجتای که عرض میکنم آقایون واقعا از قابل نیستم تشکر کنم، زحمت میکشن مباحث را میان تفسیرش میدن، منابعش هم میگن. الان همون یه صفحه ایجاد کردن تو نمیدونم آدرسش هم گذاشتن تو اون کانال ها که اون دور فهم اونجا که یه صفحه ممتعه دیدم گذاشتن اونجا نگاه بکنید اقوال را خصوصیات را نمیدونم همین خودش شروع میکنه آدم به فکر کردن که دیگران چی گفتن و سایر مطالبی که تو منابع میشه.
تو بحث آغاز عالم همین خیلی هاکینگ میاد دقیقا همین بحث مطرح میکنه که ما میتونیم بیکرانگی داشته باشیم اما شروع نداشته باشیم، یعنی به اصطلاح کرانمند باشیم اما شروع هم نداشته باشیم، یعنی بحث برهان حدوث اینجوری رد میکنه.
قبلش اصل حرف مال اینشتینه، او میگه که جهان متناهی نامحدود هست بیکران
هم داره، این حال آغاز هم نداره.
اون مبتنی است تنها بر هندسه بیزر، یعنی اگر هندسه اقلیدوسی باشه اون حرف معنا نداره اصلا.
همین فضای ریاضیات و انتظاریات از دید خودمون هم اصلا اینو تطبیق دادن به عالم حقیقت، اینو چجوری شما فقط فرض ریاضی اینو تصحیح میکنید اما اینکه این اتفاق واقعا افتاده در عالم واقع میشه همچه اتفاق بیفته؟ ما یه حقیقت داشته باشیم که در این که بیسالا کرامنده ابتدا نداره بیکرانه هم باشه واقعا،
در این که او کرانه چرا مثلا میخواد که نقطه آغاز بیگ بنگ را اشکال کنه.
دیگه نیست، ما میتونیم چون
انگلیسی یکی رو ویچر نشسته بود
مثلا اینا اومدن گفتن آقا شما میتونید
پایان تاریخ رو چی بود؟ تاریخ زمان بود چه زمان بود؟ او اصلا میخواست با اون فرضیش بگه بیگ بنگ نداری؟
نه بیگ بنگی مطمئنی پسل آغاز نداشته، میتونه آغاز نداشته باشه ولو اون بیگ بنگ به معنی نقطه تکوینگی نداشته باشه و بیاد بگیم تکینگی نداره، وقتی تکینگی نداشته شو صدا میخواست برهان حدوث عالم رو ببره زیر سوال.
اون که به هیچ وجه ملازمه نداره، من حتی اونا را حالا رو مبنای حرف و هرچی باشه من عرض کرده بودم خیلی از الهیین بعد از مسئله مطرح شدن بیگ بنگ خوشحال شدن که بیان با این نقطه آغاز چیکار کنن و زمینه به خصوص ثابتات انسان محور ثابتات ششگانه خواستم بیان عالم را نوشتم هم مباحثم کردیم زیم. به هیچ وجه این روی کرد خلاف ارتکاز الهیون از خدای متعال و الهیته که ما بیان به این خدا را جستجو کنیم در نقطه آغاز این بند. این معلومه، یعنی از نظر فلسفی از نظر ارتکازاتی که متدینین دارن این راه اصلا درستی نیست و لزام بعدن که اشکالات میکنن اشکالاتی که خود اونایی که این راه را رفتن با جوابش بدن. حالا چطور جوابش بدیم؟ صحبت سر اینه که الان اینه که شما فرمودید میگه آغاز درسته؟ ما اگه بیام حرف او رو بگیریم دقیقا وقتم که مطرح ما بگیم کل بدون اینکه کران داشته باشه، کران فضا زمان، کران فضا زمانی که یعنی کل زمان و ابعاد همه رو در نظر گرفتیم، بی کران فضا زمانیه درسته؟ و در این حال چیه؟
آغازم نداره
از حیث هم آغاز دیگه میره در فضا زمان دیگه، آغاز ابتدایی کلن نداره رسول. وقتی در چنین فضایی آغاز نداره اون وقت بگیم که پس آغاز که نداشت پس خدای متعال مبدأ نمیخواد. ملاحظه کردید؟ این درست برعکسه. من با این بحثم که ما فرض میگیریم دقیقاً فرض او رو، یعنی یک جهانی بدون آغاز، بدون آغاز، آغاز همین بیضوی ها فضا بزا اینجور و در این حال متناهی، یعنی متناهی که منجر نشه به اون حرفی که قدم زمانی که ادعی گفتن رو مبنای خود او. درسته؟ الان اینجا حرف مطرح میکنیم که همین چیزی که آغاز زمانی به عنوان فضا زمانی که او میخواه بگن نداره، اما پشوانه او در رتبه طول او قواعد ریاضی، ثابتات ریاضی اینا نگهش داشتن. یعنی این را او هم خودش الان جهان علم به واضحه اینا میفهمه، اما کتاب جهان ریاضی ما منافاتی نداره با ایده او. یعنی جهان ریاضی ما کاملا میتونه ایده او را بپذیره، یه جهان بدون ابتدا ولی ریاضی. درست شد؟ خب پس پشوانه اون در طول او چیه؟ یه ثابتات ریاضیه که اول نداشتن اون منافاتی نداره با مسبوق بودن به کل اینی که اول نداره به اون جهان ریاضی. ملاحظه کردید؟ پس حدوث ذاتی که فلاسفه میگفتن، الان او تنها کاری که کرده حدوث زمانی را تونسته با فرض خودش برداره. حدوث ذاتی کماکان با همین توضیحی که در فضای علم دارم عرض میکنم، نه با نگاه فلسفه باد داره. چند تا
روایتی هست که راجع به تشهد و قنوت اونجا هم اومده. خب اونجا هم که مثلا حالا اگر یه دعای
بخونید
ان بکر ابن حبیب قال قلت لابی جعفر علیه السلام ایه شیئن اقول فی التشهد و القنوت قال قول به احسن ما علمت فانه لو کان موقتا لهلک الناس.
این اون حاله که اون رو دیده بودم. ببینید مسئله تشهد در بین کل فقهای مسلمین که الام شافعی ببینید سایر در این که تشهد چی باید بخونیم، طبق روایاتی که اونا دارن شیعه دارن هنگامه ایه این لحلک الناس، یعنی اگر قرار بود بدون این نماز باطل باشه بدون موقت نماز امت هم میشد باطل. لحلک الناس چرا؟ چون هر کدوم یه جوری میخونن، فقهایشون هر کدوم یه چیزی گفتن. لحلک الناس یعنی کل نمازهای امت میشد باطل و حالو که موقت نیست، پس همه اونا که طبقه روایتی اون را برای خودشون میخونن چون غیر موقته نماز همه درسته. لحلک الناس یا اسرا حرجنی بطلان نمازهاشونه.
یه زیغ هم داشت یه روایت، یعنی لحلکه جایده، یعنی انقدر تو روایت به اون شدتی نیست، یعنی که مثلا حالا مقید آقا میخوام باش میگن یا
بله بله،
یعنی که اون قاعده توسعه هست، میخوام اون توسعه رو بگه همه جا
که یعنی خود توسعه دادن. بله
بله، مقابل توسعه نباشه لحلکن
اون که خوبه. بله، اما صحبت سر اینه که در یه امر مستحبی هم میگن لحلک الناس یا نه،
یعنی به همون توضیحی که توسعه ولو به زمینه مابقی
لحلک الناس مستحب را میتونه نگیره. درست شد؟ تزییقی تو کارش نی نگیر، بعدن فهمیدی قضا. شما میگیم که نه، این مستحب توسعه درش اینه که بگم مجزیه. مستحب میخواستی میگیری نمیخواستی نمیگرفتی، کجا وسط الله علیک؟ آیا توسعه زیقش کجا بود؟ ببینید من این که دیگه عرض میکردم اینه، آیا یه جای زیق را بیاری بگید وسعه بود با اجزه آقا این دیرز میکنم و مرز میکنم. وقتی اساس کار استحبابه تو کار مستحب وسعه الله علیکه، تو اجزایش میتونیم بگیم، من حرفی هم نداشتم بیرون، ولی صحبت سر ظهور از لحلکش بود.
داخل نباید اجزه به ما وسعه الله داره، یعنی خود رو باید و سهر رو به اجزا داده، اجزه به تفضل الله و به ما قد و... چرا؟ روایت این اجزه به تفضل الله و به ما قد وسعه الله و علی عباده.
از کجا شما به اجزه زدید؟
من همین رو خونه آخه به ما قد به تفضل دیگه.
بله تفضل هم مال اصف ما همین شما رفتی رو فرمایش مرحوم شیخ دیگه، مرحوم شیخ تفضل ها زدن به اجزا. درسته؟ من عرض کردم به تفضل الله میخوره به مجموع عبارت داره نقطه پایانی است که داره جواب اونا میده.
بله هلک الناس خوبه چون که یه استنافی داره نسبت به قبل.
اون ذالک میخوره به توسعه و تفضل. و لولا ذالک، لولا ذالک یعنی لولا این تفضل و توسعه و سعه لهلک. اینا چی کارش میکنیم؟ ذالک مشارعش با روشن کنیم دیگه. من دیروزم شاید عرض کردم لولا ذالک یعنی لولا این تفضل و توسعه لهلک الناس.
شما متعلقش چی میگیرید؟ شما الان متعلقش چی میگیرید؟ تفضل متعلق
توسعه به این که شما لازم نیست حتما تمتثل و انت تعلم.
جهت ادبی آقا، جهت ادبی الان این به تفضل جامعه مجموع متعلق و چی میشه تو نظر شما؟
اجزاء به اجزا میخوره، اما نه اینکه خود اجزا تفضل در خود اجزا اینه از اون اجزاء در مجموع اونی که ما گفتیم که چه کار چرا گفتیم به اجزاء ختم شد، داشتیم جواب سمت و انت لا تدری را میدادیم، در جواب او رسید توضیح دادیم تا اجزه، حالا این اجزا مجموع کار شد اجزه چی شد؟ به تفضل یعنی سمت و انت لا تدری، بازم اجزا است، چون اگر این اجزا او لا تدریش قرار بود همه جا لا تدری بطلان بیاره و عدم اجزا بیاره لحله کنم
دیروز تا یه جای خودتون رسوندید بحث
اجزه ده. که اگر این اجزه نمیشد متفرع یعنی عدم اجزایی بود متفرع به انت لا تدری، درست شد؟ این زیخ بود و هلک الناس بشت. بله؟
اگه بخواهم اونجوری بگیریم که به صرف اجزا میخواه اصلا تناسب نداره تا
مرحوم شیخ که به اجزا زدن و خود اجزا گرفت. من میکنم اجزا میخوره به تفضل، میخوره به اجزایی که عدم اجزایش متفرع باشه بر چی؟ به انت لا تدری، درسته؟ عدم اجزایی که و انت لا تدری این نه حضرت اون عجزه، اون عدم اجزا و انت لا تدری من توضیح دادم نیست، حالا این عجزه به تفضل الله
دیگه دیگه یعنی قرار شد که اینجا اختلاف نداشته باشیم، یعنی اختلاف اونجا بود که طرف بگه این فقط در مورد سومه یا این که برای مطلقه، ولی اینش مشترکه از حیث توسعه که
یعنی گاهی سه بحثایی هست که صدمه نمیزنه به اون مقصود نهایی
ما. تونجش من موافق بودم باز
دیگه. لحلکتی هم تو اون کتاب هم مابوتا دیگه.
خب. من عبادت علیه السلام. و یقول ان الصلات کانت علی المؤمنین کتاب هم مابوتا. قال لو کنت مابوتا کما یقولون لحلک الناس و لکان الامر زیقا. جین دار. ولکنها کانت علی المؤمنین کتاب هم معجل. اینجا دیگه اون تصریح حالا که ایشون واجبه دیگه، ولی خب اون میگه که برای اینکه هم زیغ میشه برای این توسعه رو دادن
هر کجا تزییقی باشه لزومی، درسته؟ که مردم نوعشون به مشکل میفتن لحلک الناس خود بکشم همین، اما اینجا که امر مستحب بکیر روزه مستحب بمیگیره، از این بگن لحلک الناس، اگه بگن مثلا تو این روزه نمیگیره اصلا.
قنوت رو چجوری توجیه کردیم؟ دعای قنوت رو لحلکه تشهد قنوت رو اونجا لحلکه داشت
در تشهد بود یا قنوت هم خونه؟
بله هر دوتاش خونه
قنوت هم خونه
اون قبلیش
آمه نمیگرم قنوت دیگه لحلکه الناس یعنی نماز همه مسلمان ها الا نادری از شیعه که در تقیه و اقلیت هستن همه نماز ها باطل
قنوت رو میگرم باطل
نمیگرم شده اگر اینجوری بود عبارت عبارت رو بفهمید
وقت این اقول و فتشه بوده بل قنوت
بل قنوت ها
قال قل به احسن ما علمته
ولی دعای قنوت
همین هم ولی شما فهمیدم میگم پس مستحبی دعای توی قنوت تعبیر حلکه اومده به نظر شما نمیسازه
نه
مهم اینجا یعنی این سوال مهم بود که دعای قنوت حالا یه بخونه چطوری مردم هلاک میشن؟
اولا در خیلی از برفورس هایی که اهل بیت علیهم السلام داشتن قنوت را واجب گرفت، شما روایتش نگاه کنید خیلی سنگینه بحثش، حتی میگه قنوت یا نوره میگن اعاده بکن، این قنوت فرضون تو بعد روایتش لسان وجوب قنوت از مثل تشهد بالاتره، این که مانع نظر بحثش. حالا از نظر اونی هم که ما فعلا میگیم وقتی تشهد واجب کنار قنوت میاد حضرت وقتی میگه حلکه میخوان سراغ بطلان برن دیگه، یعنی اونی را که توقیتش حلاکت میاره مال وجوبه، یعنی خوده، نه اینکه توضیح بشه برای که در قنوتی هم که واجب نیست مستحب حلاکت بشه، یعنی به تناسب حکم موضوع که حلاکت است نسبت به چی؟ به بطلان نماز در تشهد، به این تناسب ناظر میشه به تشهدی که واجب. حالا قطع نظر اون که عرض کردم السنه روایت در خود قنوت هم مهمه، یعنی حلکو در این که این قنوت را که من شعار خیلی مدافعشم انجام نکنم، انجام وضعی که حضرت گفتن اعاده بکن، یعنی نماز تو به مرتبه از کمال نرسیده با فقد قنوت، برای این که نماز تو به مرتبه از کمال برسه با قنوت عید عید، نه به معنی نماز باطل بود، یعنی فرد جدیدی ایجاد کن با قنوتی که این قدر نزد شعار
سلام علیکم.
ولی در لحلکم مانه نداره، لحلکو در فقط مرتبه کامله از اون، ولی حلاکتیست که اگر تشهد نبود اون وقت برای شما خوب پررنگ میشود تنابر استحبا، اما در تشهد که مشکل نداریم که محلکهی که حضرت میگن ناظر میشه به اون واجبش، چرا؟ چون وقتی بطلان اومد ولو من ناحیت تشهد خلاصه حلاکت اومد، وقتی بطلان اومد ولو من حیث تشهد بطلان حلاکت اومد، فرق نمی‌کنه. سلام علیکم.